زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 15. صبح روز بعد در کافه‌ای صبحانه خوردند، بعد به طرف ساحل برا افتادند. زیر شلوار لباس شنایشان را پوشیده بودند. هوا خنک بود اما نه به قدری که نشود شنا کرد. روزهای سردتر از این هم در مونگی بلو شنا کرده بودند. ساحل کاملا خلوت بود. تک و توک آدم اینجا و آنجا دیده می شد و یک دست مرد که انگار داشتند بالای دیواره ساحل بازی می کردند. امواج می غلطیدند و با شدتی خاص بر ماسه های ساحل می کنند. حالا تام می توانست ببیند که آن مردها دارند عملیات آکروباتیک انجام می دهند. تام گفت حتما حرفه‌ای هم. همشون شلوارک های چسبان زرد به تن دارند. تام با علاقه نگاهشان کرد که هرمی از انسان می سازند. پاهای سگک شده و رانهای برامده، دست‌هایی که به ساعتها چنگ می زدند. می توانست برو یا یک دو گفتنشان را بشنود. تام گفت نگاه کن اون آخریه داره میره بالا. بی حرکت ایستاد تا کوچکترینشان را که پسری 16-17 ساله بود نگاه کند که به بالا روی شانه مرد میان دو مرد بالایی میرود. هم بالا ایستاد، دستانش را بالا برد، انگار به تشویق هزار پاسخ میدهد. تام فریاد زد آفرین. پسر قبل از آن که نرم مثل یک ببر پایین بپرد به تام لبخند زد. تام به دیکی نگاه کرد. دیکی داشت به دو مردی که همان نزدیکی روی نیمکت نشسته بودن نگاه میکرد. با ترشرویی به تام گفت 10,000 تا شون به نظر دیدم. این آدم هم از خرهی هم. تام جا خورد. بعد هجوم شرم را احساس کرد، همان شرمی که در مونگی بلو وقتی دیکی گفته بود مارچ فکر میکند که تو هستی احساس کرده بود. تام فکر کرد خب قبول، آکروبات بازها عیب دارند. شاید اصلا کن پر از افراد معیوبی باشد که به مزاق دیکی چندان خوش نیایند. که چی؟ تام موشایش رو در جیب شلوارش محکم میفشرد. یاد متلک امداتی افتاد. این تام سوسوله، از نوک پا تا فرق سرش سوسوله، درست این پدرش. دیکی دست به سینه ایستاده بود و اقیانوس را تماشا میکرد. تام مواظب بود حتی نیم نگاهی هم به آکروبات بازها نیندازد، هرچند که قطعا تماشایشان سرگرم کننده تر از تماشای اقیانوس بود. تام گفت نمیای تو؟ و با شجاعت دگمه های پیراهنش را باز کرد، هرچند به نظرش رسید که آب ناگهان مثل زمحریر سرد شده است. دیکی گفت نه گمون نکنم، چرا اینجا نمیمونی اینا رو تماشا کنی؟ من که دارم میرم. چرخید و قبل از اینکه تام بتواند جوابش را بدهد به راه افتاد. تام با عجله دوباره دگمه هایش را بست و دیکی را تماشا کرد که در مسیری مایل دور می شد، دور از آکروبات بازها. هرچند فاصله با پلکان بعدی که به راه ساحلی می رفت دو برابر فاصله پلکان نزدیک به آکروبات بازها بود. تام فکر کرد گور پدرش. لازم بود تمام مدت اینجور به خودش بنازد و خودش را بالا بگیرد. انگار تا به حال در عمرش آدمی که دستش به دهنش نرسد را ندیده. معلوم بود دیکی چه حالی دارد. چرا برای یک بار هم که شده به زانو در نمی آید؟ چه چیزی داشت که از دست دادنش انقدر مهم باشد؟ برای چه اتهام باید انقدر به دیکی اهمیت داد؟ همانطور که دنبال دیکی می دوید کلی مطلق به ذهنش آمد. بعد دیکی با سردی نگاهش کرد، با بیزاری، و این گونه اولین مطلق در دهان تام ماسید. همان روز بعد از ظهر درست قبل از ساعت 3 به طرف سان رمو به راه افتادند تا مجبور نباشند کرایه یک روز دیگر را بدهند. دیکی پیشنهاد کرده بود ساعت 3 بروند، هرچند تام بود که صورت حساب 3430 فرانکی را داده، $10.80 امریکا برای یک شب. بلیط های قطار سان رمو را هم تام خرید، هرچند دیکی کلی فرانک همراهش بود. دیکی چک وچه ماهانش را از ایتالیا آورده بود و به فرانک تبدیل کرده بود، چون حساب کرده بود اگر فرانک ها را بعدا به لیر تبدیل کند سود بیشتری می کند، به این دلیل که اخیرا به طور ناگهانی فرانک فرانسه تقویت شده بود. دیکی در قطار یک کلمه هم حرف نزد، دست به سینه با چشمهای بسته تظاهر کرد خوابیده است. تا مقابلش نشست، به صورت استخوانی و متکبر و خوش قیافش، به دستهایش با آن انگشتر سبز و انگشتر طلای خاتم خیره شد. به فکرش رسید که قبل از رفتن آن انگشتر سبز را بدزدد، کاری که نداشت. دیکی وقت شنا کردن آن را در می آورد، گاهی حتی در خانه هم وقت رفتن به حمام درش می آورد. تام فکر کرد که درست روز آخر این کار را می کند. تام به پلک های بسته دیکی زل زد. احساس جنون‌آمیز نفرت، محبت، بیتابی و ناکامی در وجودش اوج گرفت و نفسش را به شماره انداخت. میخواست دیکی را بکشد. اولین باری نبود که این فکر به مغزش خطور کرده بود. قبلا هم یکی دو سه باری این میل در او به وجود آمده بود، میلی که بلا فاصله از بین رفته بود و او را شرمنده در جای خود نگه داشته بود. حال یک دقیقه تمام، دو دقیقه تمام، سه دقیقه تمام فکرش را کرد، چون به هر حال که داشت از دیکی جدا میشد دیگر چه جای شرمندگی. از هر نظر با دیکی به جایی نرسیده بود. از دیکی نفرت داشت، چون هر جور هم که به قضیه نگاه میکرد شکستش تقصیر خودش نبود، نتیجه کاری که خودش کرده باشد نبود، فقط نتیجه کل شقی غیر انسانی دیکی بود و آن بی‌ادبی زنندش. او دوستی، مصاحبت و احترام و خلاصه هر چه را داشت برای دیکی در طبقه اخلاص گذاشته بود و دیکی با ناسپاسی و حالا هم با خصومت پاسخش را داده بود. دیکی داشت با یک تیپا میانداختش بیرون. تام فکر کرد اگر در این سفر او را بکشد خیلی راحت میتواند بگوید سانحه‌ای رخ داده است. میتوانست، تازه فکر بکر دیگری هم به سرش زد، میتوانست خودش دیکی گرینلیف بشود، میتوانست هر کاری را که دیکی میکرد بکند، میتوانست اول به مونگ بلو برگردد، وسایل دیکی را جمع کند، هر داستانی که عشقش کشید برای مارت شروود سرهم کند، آپارتمانی در روم یا پاریس پیدا کند، هر ماه چک های دیکی را بگیرد و امضای دیکی را جعل کند. میتوانست خودش را جای دیکی جا بزند، میتوانست کاری کند که آقای گرینلیف پدر حسابی به او راه بیاید. خطر این کار، حتی موقتی بودن محتومش که برای تام به ابهام روشن بود، صرفا به شور و شوقش دامن میزد. کم کم به فکر افتاد چطور این کار را بکند. اما دیکی شناگر ماهری بود. صخره ها راحت میتوانست وقت قدم زدن دیکی را از بالای صخره ای هل بدهد، اما در خیال دید که دیکی به او چنگ میزند و او را هم همراه خودش پایین میکشد و آنقدر روی صندلی خودش را منقبض کرد که رانهایش درد گرفت و ناخونهایش روی دو انگشت شستش هلالهای قرمز به جا گذاشت. بعد باید آن یکی انگشتر را هم درآورد، موهایش را هم کمی روشنتر کند. البته میبایست جایی را برای زندگی انتخاب کند که هیچ کدام از آشنایان دیکی آنجا نباشند. کافی بود همانقدر شکل دیکی بشود که بتواند از گذرنامه‌اش استفاده کند. خب میتوانست، اما اگر. دیکی چشمانش را باز کرد و صاف به او نگاه کرد. تام شل شد، سر به عقب و چشم‌ها بسته در گوشه صندلی افتاد، چنان به سرعت که انگار قش کرده باشد. دیکی زانوی تام را تکان داد و گفت: تام، حالت خوبه؟ تام گفت: آره خوبم، و لبخندی زد. دید که دیکی با حالت دلزدگی عقب نشست و تام میدانست چرا، چون دیکی نفرت داشت از اینکه حتی همین مقدار توجه به او نشان داد. تام پیش خود لبخند زد، برایش جالب بود که با چه سرعتی واکنش نشان داده و تظاهر به قش کرده است. آخر فقط اینطوری میشد جلوی دیکی را بگیرد و نگذارد حالت عجیبی را که حتما در چهرهش بوده ببیند. سان رمو گل باز راسته اصلی کنار ساحل، مغازه ها و فروشگاه ها، مسافرهای فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، هتل دیگر با مهتابی های پر از گل. کجا؟ امشب در یکی از این خیابان‌های باریک، اگر می‌توانست یکی را تا دیر وقت بیدار نگه دارد، ساعت 1 صبح شهر تاریک و خلوت می‌شد. توی آب هوا کمی ابری بود اما سرد نبود. تا مغزش را حسابی به کار انداخت. در اتاق هتل هم راحت می‌شد این کار را کرد، اما جنازه را چه کار کند؟ جنازه باید ناپدید می‌شد، ردخور هم نداشت. پس فقط می‌ماند آب، و دیکی هم که با آب خیلی آشنا بود. آنجا قایق هم بود، قایق‌های پارویی، قایق‌های موتوری کوچک که مردم می‌توانستند در ساحل کرایه کنند. تام متوجه شد که در هر قایق موتوری یک وزنه سیمانی گرد و یک طناب وصل است که مثل یک لنگر عمل می‌کند. تام گفت: چطور قایق بگیریم دیکی؟ و سعی کرد لحنش زیاد مشتاق نباشد، هرچند مشتاق شد و دیکی نگاهش کرد، چون از وقتی رسیده بودند آنجا هیچ چیزی او را بر سر شوق نیاورده بود. دهتایی قایق موتوری کوچک آبی و سفید و سبز و سفید در کنار اسکله چوبی صف بسته بودند و متصدی ایتالیایی هم دلش برای مشتری لک زده بود، چون هوا سرد و کم و بیش گرفته بود. دیکی به مدیترانه نگاه کرد که کمی مهالود بود، اما هیچ نشانه ای از احتمال بارندگی در آن دیده نمی شد. از آن آسمان های خاکستری بود که تمام روز همانطور می ماند بیان که خورشید پیدا شود. حدود ساعت 10:30 بود، ساعت کرخت بعد از صبحانه با صبحی طولانی در پیش رویشان. دیکی گفت: خب باشه، یه ساعت دور بر بندر می چرخیم. و تقریبا بلا فاصله به داخل یکی از قایق ها پرید. و تام از آن لبخند کمرنگش فهمید که قبلا هم این کار را کرده و مشتاق مرور خاطرات احساساتی صبح‌های دیگر یا صبحی دیگر است که احتمالاً با فردی یا مارج آنجا گذرانده است. شیشه اتکلون مارج جیب کت مخمل کبریتی دیکی را قلمبه کرده بود. چند دقیقه پیش آن را از فروشگاهی در راسته ساحلی خریده بودند که خیلی به دراگستورهای آمریکایی شباهت داشت. متصدی ایتالیایی قایق‌ها سیمی را کشید و موتور روشن شد. از دیکی پرسید: بلدید چطور برانید؟ و دیکی گفت: بله. تام دید که یک پارو هم کف قایق افتاده. دیکی اهرم را گرفت، مستقیم به جهت مخالف شهر به راه افتادند. دیکی لبخند زنان فریاد زد:
سرده!
تام به چپ و راست نگاه کرد. صخره‌های عمودی در یک طرف بود، درست مثل مویی بلو، و در سمت دیگر باریکه مسطح خشکی که در مه شناور بر فراز آب به ابهام دیده می‌شد. همینطوری نمی‌توانست بگوید که بهتر است از کدام طرف برود. تام فریاد زد تا دیکی صدایش را در صدای غرش موتور بشنود:
این اطرافو می‌شناسی؟
دیکی سر حال گفت:
نه.
داشت از قایقرانی لذت می‌برد. این از چهره‌اش کاملاً پیدا بود.
روندنش سخته دیکی؟ ابدا، میخوای امتحانش کنی؟
تام جلوی خودش را گرفت. دیکی هنوز داشت یک راست به وسط دریا میرفت.
نه ممنون، فقط پرسیدم.
به چپ و راست نگاه کرد. یک قایق بادبانی در سمت چپ دیده میشد. تام فریاد زد:
کجا داری میری؟ چه فرقی داره؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
همراه شما همراهان عزیز شبکه رادیوی نمایش هستیم. همچنان در خدمت شما ایم با بخش صبحگاهی.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک ترسمون.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. سلام به تک تک شما شنوندگان جان که همراه ما هستین با چهارمین برنامه نکته باریک‌تر ز مو در اولین روز از تابستان زیبای 1400. بهناز بستاندوست هستم و دقایقی با این برنامه همراه شما خواهم بود. اگر از اول هفته شنونده این برنامه بوده باشین، متوجه شدین که هدف ما در این برنامه طرح مشکلات ارتباطی بین افراد و اصلاح اون در محیط‌های متفاوته، اونم با کمک سایکودرام یا نمایش درمانی که یکی از جدیدترین شیوه‌های درمانی روز دنیاست. ما خیلی خوشحال میشیم بتونیم از نظرات شما در خصوص این برنامه مطلع بشیم و صدای شما و تجربیات شما رو درباره دروغ‌هایی که شنیدین یا خدایی نکرده گفتین بشنویم و با شماره تلفن 3391-4142 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. اما امروز هم در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. ایشون لیسانس ادبیات نمایشی و لیسانس کاردرمانی، فوق لیسانس کارگردانی، دکترای دراماتراپی از انستیتو هنر درمانی پاریس رو دارن و همچنین عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی و همچنین استاد دانشگاه و دبیر کل انجمن دراماتراپی ایران، یعنی DTCI هستن. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. سلام.
سلام خانم بستاندوست، خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما هستم.
بخش نمایشی برنامه رو که به صورت مونولوگ توسط همکار هنرمندمون در اداره کل نمایش اجرا شده با هم میشنویم. مجدداً در خدمت آقای دکتر امرایی هستیم.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
توی خونه روی مبل ولو شده بودم و هندونه میخوردم که گوشیم زنگ خورد. با دیدن اسمی که روی گوشیم افتاده یه مرتبه از جا پریدم و ظرف هندونه رو گذاشتم کنار و با مسئول قسمتمون تو اداره که احترام زیادی هم براش قائلم سلام و احوالپرسی گرمی میکنم. هر جو فکری به نظرم میرسه خدا خدا میکنم زودتر منظورش از تماس با منو بگه، آخه اون به من نمیدونه. اما ایشون مبادی آداب هستن و بی‌حاشیه و مقدمه عمرن نمیرن سر اصل مطلب. تا دست آخر خودم بهش میگم چی شده این وقت شب یاد من کردین؟ بهم میگه من همیشه به یاد شما هستم. بهش میگم شما به من لطف دارید همیشه، اما کنجکاو شدم بدونم چه کار مهمی باعث شده شما نتونستین تا صبح صبر کنید و الان تماس گرفتین با من. به میگه ای بابا، انگار خیلی بد موقع مصدی اوقات شریف شدم. باشه، در یه فرصت مناسب تر عرایزم و خدمتتون عرض میکنم. بهش میگم یعنی میخواییم منو تا صبح فردا کنجکاو بذارین؟ خنده تلخی میکنه و به میگه شاید از نظر شما خیلی هم مهم نباشه، اما اما خاطرتون هست اون آقایی که پارسال بعد از کلی جار و جنجال از اداره رفتن و کارشون به بازرسی کل کشیده شد؟ بهش میگم بله 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 بلا به دور، چی شده مگه؟ به میگه داشتم از سر عادت تو فضای مجازی میگشتم که دیدم این آقا با اسم جعلی TJ125 جزو فالوورهای شما تو اینستاگرام هستن، تمام پستای شما رو لایک کردن، شما هم نسبت به پستها و پیامهای ایشون کلی ابراز احساسات کردیم. احساس میکنم دنیا داره دور سرم میچرخه به خاطری که تو مشاجره اداری من یه سر دعوا بودم و مدیر کل از من دفاع کرد. برای همین بهش گفتم شما مطمئنید این TJ125 همون آدمه؟ بهم میگه بله، من از همون موقع جزو فالووراش بودم. یه دفعه یادم میاد خود ایشون از فالوورای من هستن که خودم هم خبر نداشتم. بهش گفتم اما من تازه ایشون رو فالو کردم. اما شما بهم میگه شما باید خیلی حواستون رو جمع کنید یا لاقل با یکی مشورت کنید، اینجور افراد به راحتی میتونن با اسامی دروغ، با سرک کشیدن در صفحات مجازی دیگران براشون پرونده سازی کنن. بهش میگم کاملا درست میفرمایید، اما مثلا باید از کی در مورد TJ125 مشورت میگرفتم؟ درستانی میشه بفرمایید آیدی خود شما تو اینستاگرام چیه؟ به میگه من دیگه وارد جزئیات نمیشم، فقط خواستم به شما هشدار بدم، در ضمن من آهوی دشت‌های آبی هستم و از فالوورهای پرپاقرص صفحه شما. میخوام ازش تشکر کنم بابت هشدارش، اما نمیدونم به این همکار که با همین یه تماس بد موقعش دیگه به نظرم زیادم محترم نیست چی باید بگم. تکلیف TJ125 روشنه و قطعا آهوی دشتای آبی هم برای من میره کنار همون TJ125 و این هشدار درست و آویزه گوشم کنم که حواسم جمع باشه و افرادی رو که با آیدیای دروغ تو فضای مجازی جولان میدن و فالو نکنم و این داستان ادامه دارد.
آی دکتر، فضای مجازی خودش داستانیه که من فکر میکنم ما بتونیم مثلا یک سال هر روز راجبش صحبت بکنیم. اینقدر که مسائل مختلفی رو باش مواجه میشیم و البته قبلش من بگم که ما سپاسگزار این فضای مجازی هستیم چون ما رو با یک دنیای آشنا کرده که خیلی بهمون کمک کرده برای شناخت بیشتر پیرامونمون، ولی از بعضی جهات هم صدمه میزنه. یکی از صدماتش هم همین موردی بود که ما توی این قصه‌مون داشتیم، توی این نکته‌ای که داشتیم، پروفایل هایی که اشخاص ناشناس هستن و میان این رابطه رو ایجاد میکنن و بعد تو نمیدونی اصلا با کی طرفی. یه وقتی هم پیش بیاد که میاد مثلا کامنت هم میذاره و کلی هم ازت تعریف میکنه و خب تو هم تحت تاثیر قرار میگیری، ولی ممکنه به یک جایی برسه که چندان اون عاقبت خوشی نداشته باشه. اصلا تکلیف ما رو با این فضای مجازی و دروغ‌هایی که داره روشن کنین آقای دکتر.
بله، به نکته خیلی خوب اشاره کردید. ببینید، ما توی فضای مجازی برای معرفی مبدأ انتقال دهنده مطلب، یعنی شروع کننده ارتباط، چند تا نکته اساسی مد نظره. یک، بخشیه که تصویر فرد باید باشه، یعنی اونجا کاملا واضح، چون این نکته هاییه که تجربه سالیان طولانی بشر رو با خودش داره که به اینجا رسیده که فضای ایجاد بکنم در دنیای مجازی برای ارتباط آدم ها. پیش از این توی کوچه بوده، آدم ها تو کوچه ها با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن، الان به جایی رسیده ما در تهران میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با نمیدونم
نیکاراگوه،
اسکیموها با نیکاراگوه، با نمیدونم انگلستان، با هر کجای دنیا. یعنی کافیه شما یک موضوع مشترکی پیدا بکنی، بتونی به اشتراک بذاری و آدمهایی بتونن با شما صحبت بکنن.
درست.
این از منظر پیشرفت، پیشرفت وسیع و بزرگیه. شاید 10 سال 15 سال پیش کسی تصور نمیکرد که به جایی برسیم که شما با یک گوشی که دستته همون لحظه بتونی با دوستت در اون سر دنیا ارتباط برقرار بکنی.
بله.
این شاخصه هایی که برای معرفی داده، بخشی داده که باید عکس بذاری، یعنی شما عکس خودتو بذاری. اگه یکی میاد عکس پلنگ میذاره و زیرش یک اسم اختصاری عجیب غریبی درست میکنه، اولین نشانه‌ای که به ما میده میگه این آدم
دروغه.
دروغه،
به قول معروف فیکه.
دقیقاً، این فرد دروغه، این فرد خودش نیست. فردی که در عرضه و ارائه نقش اولیه خودش دوچار مسئله است، یعنی بحران، یعنی شما با فردی روبرو هستی که هویتش برای شما
مشخص نیست.
من یه مثال برای شما بزنم. خب بخش عمده ای از ثبت نام های ما از طریق دنیای مجازی و سایت هایی که در اختیار داریم برای ما معرفی میکنیم دراماتراپی چیه، نمایش درمانی چیه، کارشناسا، اساتید دانشگاه صحبت میکنن، کارگاهامون رو برای مردم میذاریم تو فضای مجازی، به هر حال معرفی میکنیم که اصلا نمایش درمانی چیه، کجاها به درد ما میخوره، برای والدین چه رویکردی داره، برای کودکان به چه دردی میخوره. در کنار اون مخاطب ما چگونه میتونه با ما ارتباط صادقانه برقرار بکنه؟ وقتی ببینه طرفش کیه، وقتی لوگوی یک سازمان یا یک مجموعه اون بالا میاد، میفهمی شما با یک سازمان یا یک مجموعه
با این عنوان طرفی،
با این عنوان طرف هستی. وقتی عکس شما میاد تو فضای مجازی، من میفهمم که دارم با خانم بستاندوست صحبت میکنم.
بله.
من اولین کاری که به دوستانم که ثبت نامو انجام میدن میگم، در همون ابتدای گفتگو نام، نشان، تحصیلات، الان چه میخوایی از ما؟ اومدی آموزش میخوای ببینی؟ اگه میخوای آموزش ببینی خیلی خوب، لطفاً حضوری بیاین. حضوری نمیتونی بیاین، یک تصویری از کارت ملیتون بفرستین، کد ملیتو بفرست که هویتش برای من مشخص بشه کیه.
بله.
یا از مدرک تحصیلیت بفرست. مدارکی که ارسال کردن، ما به این باور میرسیم که این دروغ نیست، یه آدم واقعیه.
بله.
تو داستان ما با دو نفری روبرو بودیم که توی دنیای مجازی هر دو دروغ بودند، هر دو خودشون نبودند.
بله.
بعد فردی تماس گرفته داره دیگری رو خراب میکنه که دقیقاً سایه خودشه،
خودش هم دقیقاً هم کاره،
دقیقاً خودش هم داره اون کار رو انجام میده. بعد نیمه شب زنگ زده، پس ایشون یک مسئله‌ای داره با اون فرد که الان میخواد به واسطه نفر سومی که باش تماس گرفته بهش داره میگه که همچین نکته‌ای هست، به واسطه این میخواد مسئله‌شو برطرف کنه، یا میخواد اونو خراب بکنه. یا میخواد با واسطه یک تلافی داره از اون، یه جورایی میخواد اونو خراب بکنه، اون طرف روبرو رو خراب بکنه. بعد پاسخ خیلی خوبی که فرد سوم به ما داد، فردی که بین این دو نفر بود، ازش سوال کرد، گفت که عنوان شما چیه توی فضای مجازی، اسمت چیه؟ گفت که فلان اسمه،
آهوی دشتای آبی.
آره، آهوی دشتای آبی. یعنی خودش هم داره همون کار رو انجام میده.
فکر میکنم باید از همون اول با این دنیا استناد کنیم به اسمش، دنیای مجازی.
بله.
یه توقع زیادی از واقعی بودن نداشته باشی، چه بسا طرف مثلا ممکنه یه عکس یه انسان هم گذاشته باشه با همون مشابه، ولی بازم عکس خودش نباشه، با اون مشخصات و اشتباه بنویسه. یعنی فقط هم این نیست.
دقیقا.
چشم گوشمون باید باز باشه دیگه در کل.
ببین داری میگی مجاز.
بله میگم.
تو ادبیات فارسی ما هم اومده مجاز، یعنی واقعی.
بله.
نیست.
بله.
چیزی که واقعی نیست، شما نمیتونی عناصر واقعیت رو به کسی که واقعی نیست منتقل بکنی. من بعضی وقتا واقعا تعجب میکنم، میبینم توی فضای مجازی افرادی روابط شخصیشون، عکس‌های شخصی خانوادگی که فقط خود خانواده باید مطلعش باشه، میذارن توی فضای مجازی.
بله.
خب ببخشید، چه چیزی برای اشتراک با دیگران داره این تصویری که تو داری میذاری؟ یا نکته ها و مباحث شخصیشون، دعوای دو نفره رو تو فضای مجازی میکشن.
درسته.
این چه نکته‌ای برای دیگران داره؟ فضای مجازی اومده که به ما بگه مسائل اشتراک بین همه آدم ها پیدا کن.
بله.
عناصر مشترکی پیدا کن، به شور بذار که همفکری کنی برای پیشرفت.
بله.
برای تولید محتوا. خیلی از آدم‌ها به واسطه این که توی فضای مجازی هیچ محتوایی ندارن، خب محتوا نداری نرو، اصلا فضای مجازی برای تولید محتوای عمومیه، نه تولید